بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 113، سطر 14 هم. و حیث این الموضوع له علی صحیح هو العمل الناهی فعلا و هو مردد بین الاقل و الاکثر فلذا لا مجال لتمسک به اطلاقه. مرحوم اصفهانی فرمودند که ما بنابر قول صحیح جامع رو تصور کردیم، بنابر قول اعمی هم میتوانیم جامع رو تصور کنیم. برخلاف مرحوم آخون که فرمودند تصویر جامع بنابر قول اعم فی غایت الاشکال است، مرحوم اصفهانی فرمودند که همونطور که ما بنابر قول صحیح جامع رو تصور کردیم، بنابر قول اعم هم جامع رو تصور میکنیم. بعد شروع کردن به تصویر جامع، هم بنابر قول صحیحی هم بنابر قول اعمی. در جلسه قبل ما این تصویر رو خوندیم ولی من خوب توضیح ندادم. دو مرتبه مطالب رو توضیح میدم بدون اینکه متن رو تطبیق کنم. با توضیحاتی که عرض میکنم تطبیق متن به راحتی انجام میشه، احتیاج به تطبیق متن نیست. مطالب گذشته رو من خلاصه تر میگم ولی گویاتر و رساتر انشالله. مرحوم اصفهانی قبل از اینکه جامع رو بنابر قول اعم و بنابر قول صحیح تصویر کنن، دو تا مطلب رو تذکر میدن. مطلب اول اینی که مراتب صحیح و فاسده متداخلند. این باید توضیح داده بشه. من شاید در جلسه قبل گفتم و رد شدم. یعنی بین مراتب صحیح و فاسد یا بین مراتب صحیح و اعم، اون خصوص مطلقه. مراتب صحیح مقیدند به اینکه از اهلشون صادر بشند. مثلا یکی از مراتب صحیح نماز دو رکعتیه، این باید از اهلش یعنی مسافر صادر بشه، و الا اگه از حاضر صادر بشه جز مراتب صحیح به حساب نمیاد، جز مراتب اهم به حساب میاد. مثلا فرض کن نماز نشسته باید از اهلش که انسان مریضه صادر بشه، اگه انسانی که سالمه بشینه این مرتبه صحیح نیست، جز مراتب اهمه. پس بنابراین مراتب صحیح مقید است به اینکه از اهلش صادر بشه، و قرآن هر مرتبه برای همون اهلش صحیحه. این که ما دنبال جامع میگشتیم، میخواستیم یه چیزی که همه مراتب صحیح رو جمع کنه داشته باشیم، و الا همه مراتب صحیح بودن، هیچ کدوم فاسد توشون نبود، هر کدوم برای اهلش صحیح بود. ما خواستیم یه جامعه پیدا کنیم که همه این مراتب توش باشه، که پیدا هم کردیم. اما در اعم اینطور نیست. در اعم اون نماز دو رکعتی رو اگه حاضر بخواند گفته میشه یکی از مراتب فاسده. نماز نشسته رو انسان سالم بخونه باز یکی از مراتب فاسده. همونطور که توجه میکنید نماز نشسته برای آدم سالم و نماز دو رکعتی برای آدم حاضر، اینا جزء مراتب اعم هست ولی جزء مراتب صحیح نیست. پس مراتب اعم همونطور که توجه میکنید عام‌تره و افرادش بیشتره، و مراتب صحیح خاص‌تره و افرادش کمتره. تمام افرادی که ما در صحیح جزء مراتب حساب میکنیم همه جزء مراتب اعم هستند، ولی در مراتب اعم چیزهایی داریم، مراتبی داریم که اون مراتب در صحیح وجود نداره. بنابراین مراتب اعم اکثر و افرادن هست از مراتب اخص. به این جهت گفته می شود که مراتب اخص مندرج تحت مراتب اعمه. به تعبیری گفته میشه مراتب صحیح و فاسد متداخلند. یعنی یکی مندرج تحت دیگری است. خب اونم جزء فاسد بگیرید، اونم جزء فاسد بگیرید. اون در صحیح گفتیم باید اهل داشته باشه، در صحیح گفتیم باید اهل داشته باشه، در فاسدش نگفتیم، در فاسد نگفتیم باید اهل داشته باشه، در صحیح گفتیم باید اهل داشته باشه، به همین جهت صحیح خاص کردیم. حالا هر چی که اهل نداره به قول شما اون رو بندازین جزء فاسد. نه اون مطلب دومه، مطلب دومه، من مطلب اول رو دارم توضیح میدم، مطلب اول رو دارم توضیح میدم که مراتب صحیح و فاسد متداخلن، متداخل به این معنا که عرض کردم، نه اینکه مراتب فاسد در صحیح داخل باشه. بله بعضی از قسمت‌های صحیح، بعضی از قسمت‌های صحیح تو عام هست، بعضی از قسمت‌های عام هم تو صحیح هست، و بعضی از قسمت‌های عام دیگه تو صحیح نیست. حالا به طور کلی همونطور که عرض کردم همه مراتب صحیح تو عام هست، ولی بعضی مراتب عام تو صحیح نیست. خب این یه مطلب. مطلب دوم، صحت فعلیه داریم و صحت شأنیه. به تعبیر دیگه ناهی عن الفحشا گاهی فعلی است گاهی شأنی است. اگر نمازی از اهلش صادر شود، یا به تعبیر دیگه مرتبه ای از اهلش صادر شود، این هم صحیح فعلی است هم ناهیه عن الفحشا هست فعلا، و همونطور که عرض کردیم صحیح هم هست. اما اگه کاری به اهل نداشته باشی، کاری به اهل نداشته باشی، هر جزی از اجزای نماز رو نگاه کنید صحیح هست شأنن، ناهیه عن الفحشا هست شأنن، ولی ممکن است متصف به صحت نشود مگر صحت شأنی. یعنی اگر ذمایم دیگری که لازم بودند ذمیمه شدند این صحت میشه فعلی، اگر ذمیمه نشدند نه. خب این مطلب روشن شد، تو اینجا معلوم شد. صدور این، دقت کنید، نکته سومی میخوام بگم که شاید مندرج تحت نکته دوم باشه. صدور هر مرتبه از اهلش، این رو ما اسمش رو میذاریم حیثیت صدور. یا مثلا کیفیت صدور. این صدور به حیث این که از اهلش حاصل شده میشه صحیح، میشه صدوری که منشأ نهی عن الفحشاء است فعلا. خب این حیثیت صدور رو ما در صحیح قید میکنیم، در عام قید نمیکنیم. در عام لازم نداریم که به این حیث صادر شده باشد که این آدم اهل این مرتبه است، این مرتبه رو صادر کرده باشد از این حیث که اهل این مرتبه است. اینو در صحیح لازم داریم، در عام لازم نداریم. لازم نیست که این مرتبه از این شخص صادر شود چون این شخص اهل این مرتبه است. این در صحیح لازمه، در عام لازم نیست. پس حیثیت صدور رو ما بنابر قول اهم از اجزای صلات، یعنی اجزای مسما، قرار نمیدیم، در حالی که در صحیح ما این حیثیت صدور رو اعتبار میکردیم. قید قرار نمیدادیم ولی معرف قرار میدادیم. یعنی اگه میخواستیم این مرتبه رو به عنوان یکی از مصادیق مسمای صلات معرفی کنیم، اون حیثیت صدور عن الاهل رو میدیدیم. پس حیثیت صدور در اعم جزء موضوع له نیست، جزء مسما نیست، فقط این جزء، یعنی جزء نماز، حتی یک رکوع، حتی یک رکوع که از اهلش هم صادر نشه، این اقتضای نهی عن الفحشاء داره. پس میتونه یکی از مصادیق اعم باشه، با اینکه حیثیت صدوری که ما لازم داریم در این نیست. تا اینجا مطلب روشنه. خب حالا در صحیح، بنابر قول صحیح، مراتبی داریم که من جمیع الجهات مبهمند، فقط از یک حیث مشخص و معینند، و اون اینه که همه مراتب نهی عن الفحشاء دارد. فعلا همه مراتب این عنوان رو دارد، از این جهت مراتب مبینند و الا جهات دیگه مبهمند. صلات رو وضع میکنیم برای این مراتب که از همه جهت مبهمند، جز از حیث این که این مراتب این عنوان رو دارن که نهی عن الفحشاء بالفعل. اون داخل در مسما نیست، اون داخل در مسما نیست. صحیح رو دارم عرض میکنم، من الان بحث صحیح میکنم، با هم نرسیدم هنوز، در بحث صحیح دارم عرض میکنم. تمام مراتب صحیح همه رو میخوام مسما قرار بدیم، این نمیشه. اینا مصادیق مسماند. مسما چیه؟ مسما عبارت هست از مراتبی که من جمیع الجهات مبهمند، ولی همشون از این جهت این عنوان رو دارن، عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر فعلا، این عنوان رو دارن، ناهی بالفعل، بر همشون ناهی بالفعل صادر میکنه. ببینید چرا ناهی بالفعل صادر میکنه؟ چون همه دارن از اهل صادر میشن، چون همه این مراتب دارن از اهل صادر میشن، لذا ناهیه به فعلند. پس صلات رو وضع میکنیم برای این مراتب که هیچی این مراتب روشن نیست جز این عنوان که ناهیه به فعلند. این عنوان بر همه صادقه، پس خود همین عنوان رو موضوع الله قرار میدیم، خود همین عنوان رو مسما قرار میدیم. صلات وضع شد برای ناهیه به فعل، وقت ناهیه به فعل مصادیقش همون مراتبی هستند که از اهل صادر میشند. میام درباره اعم. اعم رو وضع میکنیم باز بر مراتب، مراتبی که من جمیع الجهات مبهمند، فقط یک عنوان اونها رو روشن کرده، با اونی که همه ناهی عن الفحشاء هستند اقتضاء و شأنا، یعنی بالقوه، یعنی بالقوه ناهی عن الفحشاء والمنکر. همه نمازها، همه مراتب نمازها بالقوه ناهی عن الفحشاء هستند. اگر از اهل صادر بشن به فعل ناهی هستند، اگر صادر نشن بالقوه ناهی هستند. یعنی حتی این رکوع هم، این هم میتونه ناهی عن الفحشاء بالفعل باشه، به شرطی که بقیه اجزا رو بزنی میکن. همه اجزای صلات در این صورت ناهی عن الفحشاء هستند اقتضاء و بالقوه. پس ما وضع میکنیم لفظ صلات رو برای همین مراتب که شأنیت نهی عن قوت نهی عن الفحشاء رو دارن، یعنی در واقع وضع میکنیم صلات رو برای ناهیه بالقوه. در بنابر قول صحیح وضع کردیم صلات رو برای ناحیه بالفعل، و در قول صحیح در نهار قول عام وضع کردیم برای ناحیه بالقوه. این تمام مباحثی بود که ما در جلسه گذشته گفته بودیم که من الان دو مرتبه خلاصش کردم و فکر میکنم جامعه تر از گذشته گفتم. نه دیگه همه اختزاد تمام مراتب اختزا رو دارن، همه اختزای نهی رو دارن.
بقیه اینم اثرشون
میده. بله
پس میدونم پس این داره رکوع خودش داره.
همه اجزای صلات، همه شرایط صلات، همه صلات ها قابلیت دارن که ناهی باشن. اگر از اهل صادر بشن این قابلیت شون میشه بالفعل، اگر از اهل صادر نشن اون قابلیت هست. اگر اختزا نداشت هیچ وقت به فعلیت نمیرسید. بله همه اجزای نماز، شرایط نماز اختزای بالقوه رو دارن. اختزای بالفعل در صورتی است که از اهل صادر شود. اگر از اهلم صادر نشد اختزای بالقوه رو داره. اختزای بالقوه یعنی چی؟ یعنی میتونست یا میتواند مقتضی باشد. میتواند ناهی، اشتباه بودم، مقتضی باشه، میتواند ناهی باشد. میتواند ناهی باشد. کی ناهی میشود؟ وقتی که شرایطی دیگر رو زمینه کنید و این از اهل صادر بشه. این مرتبه میتواند میتواند یعنی همینطور که هست میتواند بدون هیچ تغییری که نمیشه، که هیچ بالقوه‌ای بدون تغییر بالفعل نمیشه. شما میگید این چون نمیتواند بدون تغییر بالفعل شود پس اصلا از اول اختزا نداره. این درست هرچی بالاخره یه تغییری باید بکنه تا بالفعل بشه. تغییرش به چیه؟ تغییرش به اینه که شرایطی دیگه هم زمینه بشه یا از اهل صادر بشه. یه جوری باید بشه که این بالفعل بشه. نه ببینید شما دارین هنوز تو فضای صحیح بحث میکنید. بنابر قول صحیح ما بنابر قول عام داریم بحث میکنید. بنابر قول عام چه جامعه ای ما داریم؟ جامعه ناهی بالقوه است. همین ناهی بالقوه میشه جامعه. بر تمام اجزای صلات فاسدش، صحیحش، ناهی بالقوه صادقه. وقت بعضی هاش ناهی بالفعل میشن، بعضی هم تو ناهی بالقوه هست. ناهی بالقوه که بر همه صادقه. نه ما بر بالقوه، ما بر بالقوه صدق صلات میدیم، نه بر به اعتبار بالفعل شدنش. بر همینی که بالقوه است الان صدق صلات میدیم. این کی بالفعل میشه؟ بحثر بالفعل شدنش این احتیاج به غیر داره. در صورتی که بخواد بالفعل بشه احتیاج به غیر داره. در صورتی که بخواد مسمى بشه که احتیاج به چیزی نداره. بر چیزی که شأن ناهی بودن باش داشته باشد اطلاق صلات میکنیم. حالا چه این شأنش رو تبدیل به فعلیت بکند چه نکند اطلاق صلات میشود. اگه تبدیل به فعلیت کرد بنابر قول صحیح هم اطلاق صلات میشود، ولی اگه تبدیل به فعلیت نکرد بنابر قول هم اطلاق صلات اشکال نداره. چون صلات رو بحث کردیم برای هر چیزی که مقتضی نهی باشد، ناهی بالقوه باشد. حالا چه ناهی بالفعل بشود چه نشود. اگه ناهی بالفعل شد صلات بنابر قول صحیح هم برصد میکنه، ناهی بالفعل نشد فقط صلات بنابر هم برصد میکنه. اینا مطالبی در جلسه گذشته گفته بودیم. حیثیت صدور رو من در گذشته خوب معنا نکردم، الان خوب معنا کردم و مطالب تقریبا گفته شده. شما اگه از رو مطالعه کنید با توجه به این مطالبی که از خارج گفتم ابهامی ظاهرا در عبارت براتون نمیمونه. من دیگه دوباره عبارت رو نمیخونم، ادامه بحث رو عرض میکنم. خب آیا بنابر آیا ما میتوانیم حالا که مسمای صلات رو کشف کردیم میتوانیم در صورت تردید، یعنی تردید داریم که فلان شی جز یا شرط صلات هست یا جز و شرط صلات نیست، و به عبارت دیگر آیا فلان زیاده در نماز معتبر هست یا معتبر نیست، آیا میتونیم با اصالت الاطلاق اون زیاده رو نفی کنیم یا به ما اجازه اجرای اصالت الاطلاق داده نمیشه. ایشون بنابر قول صحیح مسئله رو مطرح میکنه و حکم رو بیان میکنه، بنابر قول اهم هم دوباره مسئله رو مطرح میکنه و حکم رو بیان میکنه، بعد دو مرتبه استثنایی بنابر قول صحیح میاره. در قول صحیح ایشون اجازه اجرای اصالت الاطلاق نمیده، میگه بنابر قول صحیح مسمای صلات عبارت هست از الناهی بالفعل، الناهی عن الفحشاء والمنکر بالفعل، و ناهی بالفعل یه عنوانه. همین مأمورون به، مأمورون به معینه، الناهی عن الفحشاء بالفعل. اگر ما شک بکنیم در محقق این مأمورون به معین شک داریم و باید احتیاط کنیم، چون مأمورون به برای ما مردد نیست. اگر مأمورون به مردد بود بین اقل و اکثر، جا داشت که ما اصالت الاطلاق جاری کنیم، بگیم اقل متعقن است، اکثر مشکوک است، اکثر رو که مشکوکه برداریم. اما برای ما عنوانی که مأمورون به معلومه، وقتی عنوان معلومه ما نمیتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم، در صورتی که عنوان داشته باشیم و در احوال عنوان شک کنیم، خب جای اصالت الاطلاق هست. میگیم این حالت نمیدونیم داخل در عنوان هست یا نیست، برش میداریم. اما در صورتی که ما در عنوان شک نداریم، در عنوان شک نداریم، در حالات عنوان هم شک نمی کنیم، شک میخواد بیاد تو خود عنوان، تو خود عنوان میخواد، خود عنوان مردد شده بین اقل و اکثر، نه حالت از حالاتش. در اینجا جای اجرای براءت نیست، جای اجرای اصالت الاطلاق نیست، چون خود مأمورون به مردد شده بین اقل و اکثر. یه وقت خود مأمورون به مردد نیست، حالتش مردده، خب ما در حالتش اجرای براءت میکنیم. ولی در صورتی که خود مأمورون به مردد باشه، یه دونه برعکس میگم، خود مأمورون به معین باشه، اگر خود مأمورون به معین باشه ما حق نداریم برای اجاری کنیم.
معین باشه خودش به شکل
در هر صورت اگر شک در خود مأمورون به کردیم، نه شک در تکلیف، شک در مأمورون به کردیم، جای برایت نیست. مثل که اول درست گفت صلوات فرمودیم
شکل تکلیف مجرای
براءت، بله شکل در تکلیف مجرای براءته، ولی اگه تکلیف رو برامون روشن باشه شک در مکلفون به بکنیم، جای براءت نیست، جای احتیاطه. اینجا عملا شک در مکلفون به داریم میکنیم، نه شک در تکلیف، چون تکلیف ما مشخصه که به چی تعلق گرفته، تعلق گرفته به ناهی بالفعل. وقت اگر این متعلق تکلیف که ما اسمشو میذاریم مکلفون به، اسمشو میذاریم مأمورون به، یعنی ناهی عن الفحشاء، اگر این مردد بشه جای براءت نیست، جای احتیاطه، باید احتیاط کنیم. پس در صورتی که ما قائل به صحیح بشیم اجازه براءت نمیدیم، یا به تعبیر دیگه به اصالت الاطلاق تمسک نمی کنیم.
مشهور
هم نمی گن. حالا در صورتی که قائل به هم بشیم حکمش انشالله بعدم بیان میکنم. یه تیکر ما بخونم، صفحه 113 است، این صفحه 14 هم و حیث ان الموضوع له علی صحیح و العمل الناهی فعلا، موضوع له صلات بنابر قول صحیح عملی است که بالفعل ناهی باشد. پس موضوع له روشنه، مأمورون به همین، العمل الناهی بالفعل، و هو مردد بین الاقل و الاکثر، همین مکلفون به ما، همین متعلق تکلیف ما مردد بین اقل اکثر شده، فلذا لا مجال لتمسک به اطلاقه، نمیتونیم به اطلاق لفظ تمسک کنیم و بگیم مازاد رو با اصالت البراءه نفی میکنیم، بلکه باید احتیاط کنیم. چندان احتیاط کنیم که یقین کنیم این عنوان العمل الناهی فعلا رو امتثال کردیم و آوردیم. از لیس فی البین معنا محفوظ محفوظون که یشک و فی لواحق ایده حواله، داره مجرای اصالت الاطلاق رو بیان میکنه. کجا میتونیم اصالت الاطلاق رو جاری کنیم؟ جایی که معنای محفوظی داشته باشیم که او مبتلا به اقل و اکثر، مبتلا به شک اقل و اکثر نشده باشه، ولی شک در لواحق و احوال اون معنا پیش آمده باشه. در این صورت ما اون احوال محفوظ رو، اون معنای محفوظ رو دست نمیزنیم. توی این احوال و لواحق که شک داریم اصل رو جاری میکنیم. بله؟ نه، میتونیم بگیم اطلاق اقتضا میکند که این قید شرط نیست. اطلاق اقتضا میکند که این قید شرط نیست، زیرا اگر این قید شرط بود کلام رو مطلق نمیذاشت، این قید رو اعتبار میکرد. از این که کلام رو مطلق گذاشته و این قید رو اعتبار نکرده و این حالت رو اعتبار نکرده، معلوم میشه این قید و حالت لازم نیست. همون مجرای اصالت الاطلاق نتیجه تن همون مجرای برعته. بله؟ نه اون شاره نرسیدیم، این تیکه رو تموم بشه. از لیس فی البین، زیرا در بنابر قول صحیح معنای محفوظی نداریم که شک در لواحق و احوالش شده باشد. یعنی اگه این چنین داشتیم جای برعت بود، جای اصالت الاطلاق بود. داره موضع برعت و اصالت الاطلاق رو بیان میکنه. در ماننفی این چنین موضعی نیست. در ماننفی معنای محفوظ نداریم که شک در بیرونش انجام شده باشه، بلکه ما در ماننفی معنایی داریم که شک در درون همون معنا واقع شده. یعنی معنایی که ما داریم انناهی فعل بالفعل، شک تو همین انناهی فعل آمده، نه اینکه این معنای انناهی بالفعل محفوظ مونده باشه و ما در لواحق و آثارش شک کرده باشیم تا بتونیم با اصالت الورع و اصالت الاطلاق اون احوال رو نفی کنیم.
میشه شک در محصل،
شک در محصل داریم، ولی چون شک در محصل داریم جایی برعت نیست. بل کل ما غلطه. کل ما باید جدا نوشته بشه. کل ما سور قضیه شرطی کلی است، اینجا جا نداره. بل کل ما کان له دخل فی فعلیت النهی عن الفحشاء، فعلیت النهی نه اقتضاء النهی، چون ما در اینجا فعلیت النهی رو لازم داریم، بحثمون در صحیحه و به فعلیت نهی احتیاج داریم، اقتضاء نهی برای ما کافی نیست. هرچه که دخالت در فعلیت نهی الفحشاء داشته باشه همشون اخذ فی مدلول صلات بالالتزام، به صورت التزامی در مدلول صلات اخذ شده. پس ما باید احتیاط کنیم. بالالتزام یعنی چی؟ یعنی با اینکه تعلق گرفته تکلیف به نهی بالفعل، پس هر چه که احتمال میدیم در ناحیه بالفعل دخالت داشته باشه، نه به دلالت مطابقی صلات که برای اون مشکوکه، بلکه به دلالت التزام اعتبار شده. یعنی هر چی که ما احتمال میدیم توی این مکلفون به، یعنی توی نهی بالفعل دخالت داره، همه رو باید بدونیم که در نماز اعتبار شده، بالالتزام اعتبار شده، نه بالمطابقه.
چون
بالمطابقه فقط همونیست که واضحه برای ما، این مشکوکا رو بالالتزام داخل میکنیم. وقتی بالالتزام داخل شده ما باید از عهده تکلیف بر بیاییم، یعنی این داخلهای بالمطابقه و داخلهای بالالتزام همه رو انجام بدیم. بل کل ما کان له دخل فی فعلیت نهی عن الفحشاء، هر چیزی که در بالفعل کردن نهی دخالت دارد نهی عن الفحشاء، فقط اخذ فی مدلول صلات بالالتزام. بالالتزام متعلق به اخذ است، یعنی به دلالت التزام در مدلول صلات اخذ شده. الا ما یقتضیه معرفه. قبلا در خط هفته همین صفحه 113 داشتیم و به انتکون حاضر لیسی هم معرفه لا حیثیتون تقییدیتون مخوزتون فی الموزوله. اونجا بیان کردیم که حیثیت صدور من اهل معرف ناهیه عن الفحش هست، ناهیه بالفعل، نه جزش باشه نه قیدش باشه، معرفشه. خب معرف اختزا میکند، معرف اختزا میکند که نهی بالفعل حاصل شد، چون نهی بالفعل معرف شد، نهی بالفعل معرف شد، این معرف رو باید تأمین کرد. ببینید موضوع لای صلات خود این عنوان که نیست، معنوان این عنوانه، پس این عنوان میشه معرف. تا وقتی این معرف اتیان نشده موضوع لای صلات و مأموران اتیان نشده، یعنی تا وقتی نهی بالفعل حاصل نشده ما نمیتونیم اطمینان کنیم که صلات رو انجام دادیم. پس آن چه دخالت دارد در نهی بالفعل باید انجام شود تا ما مطمئن بشویم که این معرف رو آوردیم، که وقتی معرف رو آوردیم، معرف که موضوع لای باقی است آورده شده. الا ما یقتضی معرفه، یعنی معرف این مدلول یا معرف این نهی عن الفحشا، شک در مکلفون به تکلیف رو روشنه و میدونیم شک ب... میدونیم تکلیف به چی تعلق گرفته. تکلیف تعلق گرفته به ناهیه بالفعل، پس ناهیه بالفعل میشه مکلفون به، و همین مکلفون به که ناهیه بالفعل مردد شده این عقل اکثر، نه حالتی از حالات بیرونیش، خودش خود ناهیه بالفعل مردد شده که این ناهیه بالفعل 10 جز داره یا 11 جز. خود ناهیه بالفعل رو نمیدونیم چند جز داره، نه که ناهیه بالفعل بدونیم 10 جزیه، اون 11 جز ما یکی از حالاتش باشه. شک در تکلیف در صورتی داشتیم که نمیدونستیم از اول امر تعلق گرفته به این 10 جز یا به این 11 جز، ولی الان تعلق گرفته به عنوان که نمیدونیم این عنوان 10 جز یا 11 جز. اگه از اول نمیدونستیم تکلیف تعلق گرفته به 10 یا 11، خب 10ش یقینی بود، 11امش مشکوک بود، اصالت البرای جاری میکردیم، ولی الان میدونیم تکلیف تعلق گرفته به این عنوان، این عنوان رو باید بیاریم، با 10 جز میاد بیارش، با 11 جز میاد بیارش. پس چون نمیدونیم با 10 جز میاد یا نه و ما مکلفیم که اون عنوان بیاریم و میدونیم با 11 جز میاد، نمیدونیم با 10 جز میاد یا نه، 11 جز بیاریم که مطمئن باشیم عنوان آوردیم. روشن دیگه؟ یعنی این عنوان برام مشخص شده. اگر عنوان مشخص نبود از اول سراغ این میرفتیم که تکلیف به 10 تعلق گرفته یا به 11، یا 11 چون مردد بود تکلیف بین 10 و 11 ما اکثر رو برای اجاره میکردیم، به اقلی که یقین داشتیم تمسک میکردیم، ولی الان این چنین نیست. الان مکلف و به ما روشنه ناهیه بالفعله، باید کاری کنیم که ناهیه بالفعل انجام بشه. 10 جز با 10 جز انجام میشه، تمام. 10 جز نشد 11 بیاریم، 12 بیاریم تا یقین کنیم ناهیه عن الفحشا، ناهیه عن الفحشا بالفعل درست شد. چون مأمورون بهمون معینه و شک هم تو همین معین داریم، باید این معین رو بیاریم، یعنی تا چندان عمل کنیم که یقین کنیم اون مأمورون به معین آمده.
معینه یعنی از
حیث عنوان معینه؟ بله، از حیث عنوان معینه. مأمورون به از حیث عنوان معینه، یعنی از ما خواسته شده ناهیه بالفعل. وقت ما ناهیه بالفعل رو باید ببینیم از کجا میاد. با 10 جز اگر میتونستیم بیاریمش میاریم، حالا که شک کردیم احتمال میدیم جز 11 هم دخالت داشته باشه، به 10 جز اکتفا نمی کنیم، 11 هم رو میاریم تا این عنوانی که مأمورون به اتیان شده باشه. این در صورتی است که ما موضوع لهمون، این در صورتی است که در بنابر قول صحیح حرف زده باشیم و موضوع لهمون رو عبارت قرار بدیم از ناحیه بالفعل. حالا در صورتی که بنابر قول اهم بحث کنیم و موضوع له رو ناهیان الفحشاء بالقوه قرار بدیم، اونو ظاهرا نمیرسیم بخونیم. اونجا ایشون اجازه اطلاق، اصالت الاطلاق و اجرای برائت رو میده. انشالله بیانش در جلسه آینده.